أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وآل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقيه الله في السماوات والارضين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به خاتون عالم سیدت و نساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم باز هم افتخار حضور برای بنده در این خانه خدا و در جمع شما بزرگواران دست داده است و ان شاء الله که این ایام و مناسبت رو هم برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات قرآن و عطرت. سوره ای که بنا شد محضر مبارک دوستان عزیز تقدیم شود سوره مبارکه ابراهیم است. در نوبت گذشته در ایام محرم که خدمت عزیزان افتخار حضور داشتیم البته در مباحث شبها سوره مبارکه رعد را به پایان رساندیم و بعد از سوره شریفه رعد سوره مبارکه ابراهیم است در زمره آیات جزء 12 قرآن کریم. موضوعاتی هم که در این سوره مطرح است موضوعات قابل توجه بنیادی و اعتقادی است. مناسب دیدم که انشاءالله آیات بیانات این سوره را خدمت دوستان عزیز تقدیم کنم. بدون مقدمه عرض می کنم که سوره مبارکه ابراهیم از مجموعه سوره هایی است که قبل از هجرت پیامبر بر نبی مکرم نازل شده است. بنابراین باید گفت که در تقسیمات متداول این سوره سوره است مکی، همان گونه که مصطلح است در میان قرآن پژوهان که سوره های قبل از هجرت رو مکی می دانند و بعد از هجرت را مدنی. سوره مبارکه ابراهیم از مجموعه سوره است که 29 سوره در قرآن رقم خورده می شود که آغاز این سوره با حروف مقطعه است. اینجا هم ملاحظه می فرمایید که الف لام را، این هم از ویژگی های سوره مکی است، یعنی مجموعه سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز می شود اینها رو سوره به اصطلاح از ویژگی های سوره مکی می دانیم قطعا. نکته سومی که در سوره مبارکه ابراهیم وجود دارد باز به لحاظ همین سیر و زمان نزول در عمده مباحثی که در قبل از هجرت یعنی در مکه و هر کجای دیگر به لحاظ زمانی قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است محوریت عمده مباحث مباحث فکری و اعتقادی و باورهاست. خداوند سبحان مجموعه باورها و عقاید مؤمنین رو ابتداءً در سور مکی استوار می کند، شالوده جدی فکر و اعتقاد رو می ریزد، اونگاه به دنبال اون مسیر کلی اخلاق و سپس احکام و فقه القرآن و پاره از مسائل دیگر نازل می شود. به همین خاطر ویژگی بعدی این سوره مبارکه این است که عمدتاً حول محور و اصول فکری و اعتقادی این سوره مبارکه رقم می خورد مباحثون و به لحاظ فضیلت هم روایات متعددی در اینجا داریم از ناحیه فریقین چه اهل سنت چه شیعیان که در فضیلت این سوره بسیار سخن رفته است. من به لحاظ تیمن و تبرک یه روایت رو یا دو روایت کوتاه رو که عمده مفسران هنگامی که میرسند به این سوره مبارکه در منابع تفسیر روایی این دو روایت رو نقل میکنند، خدمت دوستان عزیز به سرعت ترجمه میکنم و مباحث سوره رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد. ابتداعا از نبی مکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی نبی مکرم فرمود من قرأ سورة ابراهیم، هر کسی که سوره ابراهیم را قرائت می کند، اعطی من الاجر عشر حسنات به عدد من یعبد الاصنام و به عدد من لم یعبدها. هر کسی که سوره ابراهیم را قرائت می کند، تلاوت می کند، خداوند اجری به او می دهد به تعداد همه اون کسانی که خدا را پرستش کردند و پرستش نکردند، به تعداد هر کدام 10 حسنه به او مرحمت خواهد فرمود. رقم نجومی است. روایت هم مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل می کند، البته مسیر روایت ابی بن کعب است که از مسیر اهل سنت هم روایت نقل شده است. از وجود مبارک امام صادق علیه السلام من قرأ سورة ابراهیم و الهجر فی رکعتین جمیعا، هر کسی که سوره ابراهیم و هجر رو در 1 رکعت با هم می خواند، فی کل جمعت لم یصبه فقرا ابدا ولم یصبه فقر ابدا ولا جنون ولا بلوا، 3 ویژگی رو مسئولیت پیدا می کند. اگر در نماز یعنی 1 رکعتین رو می خونه، یعنی در 1 قرائت هجر رو می خواند، اصابت نمی کند به او نه فقر نه جنون نه ابتلاعاتی که در این مسیر و در این جهت باشد. خب این روایت هم از ثواب الاعمال است و روایت از وجود مبارک امام صادق. عمده مفسرین روایی مانند کنز الدقائق مشهدی که من روایت را از اون خواندم به این 2 نکته و این 2 حدیث در آغاز این سوره مبارک اشاره کردند به عنوان ثواب القرائه. البته همیشه گفتیم که روایات ثواب القرائه صرفا خواندن نیست، بلکه مراد خواندنی است که در آن پیامدها، انسها، آثار، دلبستگیها قطعا مشاهده می شود. با این مقدمات عرض می کنم بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزل الله الیک. خب ملاحظه می فرمایید که همان گونه که گفته شد با حروف مقطعه آغاز شد این سوره مبارکه، الف لام را. نام سوره سوره ابراهیم است. این نکته را هم متذکر باشم بعد شروع کنم بحث رو. خب استعذار دارید که ابراهیم نام بزرگی است در میان نامهای پیامبران الهی و شخصیتی است که پدر موحدان نامیده می شود با تمام جایگاه ها و منزلت والا و شخصیت گرانقدری که دارد. علت این که این سوره سوره ابراهیم نامیده شده است آیه 35 است که جناب ابراهیم بعد از اینکه خانه رو بنا می کند از خداوند سبحان طلب می کند که پروردگارا رب اجعل هذا البلد آمنن، پروردگارا این سرزمین رو، اولا این سرزمین رو بلد قرار بده، اینجا شهری باشد و بالاخره موقعیتی و آمد و شدی و غیره و به دنبال اون سرزمینی باشد که امنیت در اون حاکم باشد. انشاءالله میرسیم به آیه 35 و خدمت عزیزان خواهیم گفت که در قرآن اولین ضرورت برای این که شهری شهر باشد مسئله امنیت است. امنیت تکوینی و امنیت تشریعی 2 ویژگی اصلی که شهر بودن ابتداعا منوط به وجود چنین مفهوم و مقوله بسیار مهمی است. تا آیه 41، از آیه 35 تا 41 آنچه مشاهده می شود 6 آیه از زبان ابراهیم از نغزترین و زیباترین آیات شریفه قرآن است. به همین خاطر این سوره مبارکه سوره ابراهیم نامیده شده است. البته این نکته رو هم گاهی خدمت دوستان عرض کردیم که در قرآن کریم نسبت به اصول عقاید خداوند سبحان ویژگی های خاصی قائل است، به این معنا که شما مثلا سوره الزکات، سوره الصلات، عرض به خدمتون و پاره از فروع دین رو نداریم که خداوند در اینها سوره‌ای به اسمشون اختصاص داده باشد، اما در اصول است که شما سوره اخلاص دارید، سوره هایی دارید که در اینها خداوند سبحان مستقیما توحید رو مد نظر دارد، سوره هایی دارید که در مورد قیامت مستقیما سوره واقعه است، الحاقه است و چه و چه، و در مورد نبوت سوره هایی که به اسم پیامبران الهی یا سوره الانبیاء مثلا در صدر اینها نازل شده است. یعنی در نامگذاری سور اهتمام بیشتر به اصول عقاید است تا اینکه در مورد فروع نامهای سوره ها رو شما مشاهده بفرمایید. یه استثناء داره، یعنی در قرآن هیچ فرعی سوره اختصاصی ندارد جز یک فرع، سوره الحج، که این ذهن مفسران و قرآن پژوهان رو به خودش مشغول میکنه که این مقوله حج چه رازها دارد، چه نکته ها دارد که خدای سبحان سوره الصلات نازل نفرموده است اما سوره الحج نازل کرده است. حالا این رو در جای خودش دیگه در آغاز سوره مبارکه حج به شکل تفصیلی بنده اشاره کردم و اونجا مبحث مطرح شده است. خب این سوره مبارکه هم به لحاظ نامگذاری در ردیف سوره هایی است که به نام پیامبران الهی نامیده شده است، سوره ابراهیم. جالب این که سوره مبارکه ابراهیم، سوره مبارکه هود و این سوره هایی که با نام پیامبران الهی آغاز شده است، ملاحظه می فرمایید که حرف مقطعه اول آن الف لام را، این سه حرف است. یعنی با سه حرف الف لام را خداوند سبحان سوره رو آغاز می کند و این هم یه شگفتی است که تاکنون هیچ مفسری بنده ندیدم که به چرایی یا به تعبیری رازگشایی از این معنا پرداخته باشد و ظاهراً مطلب از اون مقولاتی است که از دست مفسران قطعاً خارج است، بلکه این راز این ارتباط بین این حرف مقطعه الف لام را و نام این پیامبران و سوری که در اون این پیامبران الهی مطرح میشن، این دیگه یه چیزی است که شاید نیاز به آشنایی بیشتری با قرآن فراتر از فهم کسان کوته ذهنی چون بنده داشته باشد. فرمود الف لام را. دیگه اجازه بفرمایید من در حروف مقطعه توقف نکنم و همین مقدار که بارها خدمت عزیزان گفتیم این حروف مقطعه را اسامی بدانیم، صفات بدانیم، آیا نشانه و سمبولی بدانیم اینها رو. همین اینها قابل دفاع و از دل این نکاتی که عرض کردم نظریات مختلف بیرون میاد و در نهایت جمله این که بیشتر موارد خدمت دوستان تأکید به اون داشتیم که بعد از این حروف مقطعه خداوند سبحان نام کلیت قرآن رو مطرح می کند. ملاحظه می فرمایید الف لام را کتاب انزلناه، نام کتاب رو می بینید که مراد از کتاب قرآن کریم است. قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذی ذکر و بقیه مواردی که ملاحظه می فرمایید بعد از حروف مقطعه کلیت قرآن مطرح میشه. این رو به عنوان نظریه این که قابل دفاع است و قابل مطرح شدن بارها خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم که شاید این نکته اشاره به تحدی قرآن کریم دارد، اشاره به این معنا که این قرآن با تمام عظمتی که میبینید، با تمام 6236 آیه 114 سوره شکل گرفته از حروف مقطعه است. یعنی همین حروفی که میبینید الف لام را، همین حروف تهجی، همین حروفی که مشاهده میکنید که تمامی حروف الف با عرب را هم تشکیل نمیدهد، مجموعه قرآن شکل گرفته از حروف الف با عرب است که ذات حق تجزیه میکند اینها را به شکل تقطیعی مقطع شده الف لام را قاف صاد غیره، بعد کتابون، بعد اشاره میکرد قرآنون. اون چرا که مشاهده میکنید به عنوان قرآن و کتاب رقم خورده از این حروف است، میتوانید مانند اون فتو بیاورید، مانند این کتاب شما هم با این حروف که مایه های اولیه به ظاهر این کتاب مستطاب است اگر میخواهید مقابله و تحدی کنید مثل این قرآن ارائه کنید و بیارید. به نوعی میتوان گفت این حروف مقطعه بیان تحدی قرآن و به مبارزه طلبی قرآن رو به عهده دارد، با توجه به این که بعد از این حروف مقطعه شما نام کلی قرآن رو مشاهده میفرمایید. الف لام را و همین بسنده میکنیم در مورد حروف مقطعه و ادامه بحث رو پیگیری میکنم با کلمه کتاب. فرمود کتابون، به لحاظ ادبی کتابون خبر است، مبتدای این محذوفه، یعنی هازا کتابون، آنچه را که میبینید، آنچه پیش رو دارید، آن گنجینه نفیسی که در اختیار شماست، این کتابی است که انزلناه. بقیه جمله که ملاحظه میفرمایید دیگه اینها ویژگی ها و صفتی است به شکل جمله برای کتاب. اما فرمود هازا کتابون، این کتاب است، همان گونه که قرآن است، همان گونه که فرقان است، همان گونه که ذکر است، همان گونه که تبیان است. استعذار دارید در مجموعه کتاب مبین الهی بیش از 60 نام و صفت برای قرآن مطرح میشه که هر کدام از این نام ها و صفات نشان میدهد بعدی از ابعاد و جلوه ای از جلوه های قرآن کریم رو. این تعدد اسامی نشان دهنده تعدد ابعاد مسما و نامور است. گاهی رو در مورد ذات حق مطرح میکنیم، لله الاسماء الحسنا، نام های خداوند چه مقدار است؟ آیا ما نام های الهی رو میتونیم بشماریم و گمان کنیم؟ بله، ما در جوشن کبیر با هزار نام خدا آشنا هستیم. این هزار نامی که برای ما و شما گفته است، هزار دریچه ارتباطی به ساحت قدسی خداوندی است برای پهلوانان میدان توحید که از این دربخانه ها وارد میشوند و با جلال و جمال الهی آشنا خواهند شد. هزار راه ورودی است به نهانخانه غیب خداوندی و حضرت جانان. آم منحصر به اینها میشه نامهای حسنای الهی؟ نه، این در حد تاب و توان ماست که ذات حق پرده به کناری میزند و شمه از اسماء و صفاتش رو به انسانها معرفی میکند. اما سخن فراتر از این حرف هاست که لله الاسماء الحسنا، نامهای خداوند فراوان و قابل دسترسی برای ما نیست و گاه شاید قابل فهم برای بشر، پاره از اسماء و صفات الهی نباشد. خب این تعدد به اصطلاح نام خودش نشان دهنده تعدد ابعاد و ویژگی های نامور است که در قرآن این اتفاق می افتد و این نام های متعدد و ویژگی ها و اوصاف گوناگون قرآن کریم نشان دهنده ابعاد متعدد این کتاب مستطاب الهی است. من جمله واژه کتاب، فرمود الف لام را کتابون. در کلمه کتاب عزیزان به لحاظ لغوی دو ویژگی نهفته است. یک این که کتاب اساساً هر کجا که به کار برده می شود از ماده کتب، نظم رو القا می کند به مخاطب، نظم رو به تعبیر پارسی چیدمان رو تداعی می کند به ذهن مخاطبان کلمه کتاب، به دلیل این که اصلا خود کتب همین معنا رو در لغت عرب میرساند. وقتی یه چیزی رو منظمش میکنن به شکل خاص منضبطی، یه نقشه خاصی به اون داده میشه، اونگاه کتاب گفته میشه. کما این که در نوشته شما اگر نوشته ای رو کتاب میگویید به همین معناست. این مجموعه حروف پراکنده زمانی که این چاپخانه های سروی و بالاخره این چاپ های دیجیتال و همسان اینها مطرح نبود، الان هم قصه همونه، بالاخره نرم افزار کافی لازم میخواد اینجا. این حروف سروی باید کنار هم چیده میشد، حروف چین اینها رو میچید و اونگاه میتوانست بالاخره اون شکل لازم رو ایجاد کند و بره مراحل بعدی رو طی کند برای چاپ. اینها کنار هم منظم میشد و کتاب رو تشکیل میداد. اگر نه نمیشد. در کتاب اولین چیزی که وجود دارد نظم است به لحاظ لغوی، یعنی چیدمان، یه چیدمان ویژه میخواد. جالب این که به سپاه تقسیمات و نامهای مختلفی که میدادن به لحاظ بخشهای مختلف سپاه بود، میمنه، میسره، طلائیه، عرض به خدمتون ساقت الجیش، نمیدانم قادت الجیش، تقسیمات مختلف، راست، چپ، جلو، انتها، اون مرکزیت سپاه رو که همیشه ثابت و منظم فرماندهان نظامی در اون مستقر بودند کتیبه می گفتند. کتیبه جمع آن کتائب. الان در اصطلاحات فعلی هم این گردانهای منظم خاص رو کتائب و کتیبه، کتیبه می گویند. کتائب و مسجد الاقصا و امثال اینها مثلا. بعد به اون فرمانده اصلی که در مرکزیت سپاه قرار داشت کپشل کتیبه می گفتند. کپشل کتیبه یعنی اون فرمانده اصلی که تمام صدور فرمان جنگ از او صادر می شد و اتاق فکر و اتاق فرماندهی با نظارت او شکل می گرفت. به اون قسمت از سپاه کتیبه می گفتند به دلیل اون نظمی که این سپاه دارد و اون حالتی که اون قسمت به اصطلاح لشکر به لحاظ ثبات و پایداری باید داشته باشد. این معنای اول. نظم از کلمه کتاب فهمیده می شود. به قرآن کریم کتاب گفته می شود چون نظم خاص خودش رو قرآن دارد، چه به لحاظ نزول، سیر نزولی، تنظیم نزولی بر پیامبر مکرم اسلام، چه به لحاظ زمان نزول، شأن نزول، حالات خاصی که قرآن تابع و نظم بوده است، چه به لحاظ سیر نزولی، چه به لحاظ محتوای نزول که ابتدا چه بیاید بعد از اون چه بیاید، چه آیاتی طول و عرض بیشتری داشته باشه در سال اول نزول، سال دوم نزول، تمام اینها یه نظم ویژه و یه چیدمان خاصی رو به این مجموعه داده است که از آن تعبیر به کتاب می شود. من همینجا عرض می کنم که به حق باید گفت که در این نظم گشایی از قرآن خیلی میدان باقی است. ما به بسیاری از نظمهای قرآن دست پیدا نکردیم هنوز و از بخشهایی که مفسران قرآن باید بیشتر اهتمام کنن اینه که بسیاری از نظمهای درونی قرآن رو میتوان یافت و از دل اون نظمها برون کشید و استفاده هایی برای زندگی انسان داشت. و من فراتر بگم از دل این نظمها نظامها بیرون می آید. از دل این نظمها نظامها بیرون میاد و می توان چنین استفاده هایی رو در حوزه اخلاق و عقاید و سیاست و دیانت و اجتماع و بسیاری از مسائل دیگر برد و بهره برداری کرد که این هم از اون بخش های نامکشوف و شاید کمتر ورود یافته قرآن کریم است. معنای دوم، کلمه کتاب سوای معنای اولی که اشاره کردم نظم رو میرساند، در خود این واژه باز ملاحظه می شود که ثبات و دوام وجود دارد. وقتی یه چیزی پایدار میشه و ثابت میشه، اینجا کلمه کتاب به کار برده می شود. کتب علیکم الصیام، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز یه واجب کتابه، یعنی ثابت است، لایتغیر است، اولین واجبی است که درب خانه انسان و مسلمان رو میکوبد و تا لحظه پایانی عمر هم از انسان دست بر نمیداره. در حال غرق شدن هم انسان اگر باشه و ملتفت باشه که وقت نمازش بوده است، یا الله اکبری باید بگوید، صلاة الغرقا تکبیرو، یه تکبیری باید بگد که با حکم نماز اون باشد. یعنی این ثبات و پایداری در نماز موجب میشه که این فریضه کتاب نامیده میشود. این مجموعه کتابون، اون ثبات و پایداری که ذات حق به مجموعه این کتاب داده است، به مباحث اون داده است، خود یه نکته بسیار مهمی است که در قالب واژه کتاب فهمیده میشه. این دو. پس بنابراین نام قرآن کتاب، یک به دلیل اون نظمهای متعدد تو در دویی که در این مجموعه وجود داره، حتی نظم در الفاظ، کلمات، واکها، حروف، حتی چنین نظمهایی که خود این نظم موجب اون شده است که دربهایی از قرآن گشوده شد برای صاحبان علوم بلاغی، علوم ادبی و پاره از مباحث هنری دیگر که در جای خودش قابل تأمل و بررسی است. دوم، از کتاب ثبات و پایداری این مباحث و این مجموعه فهمیده میشه. سوم، وقتی فرمود کتابون، بسیار زیبا و دلنشین، استعذار دارید بالاخره اون چرا که نقش کتاب نبشته به عهده دارد در حیات بشری، در فرهنگ بشر، در میراث بشری بی بدیل و بی نظیر است. یعنی بالاترین مواریث انسانی از طریق میراث مکتوب برای انسانها به دست می رسد و نقش عمده خودش رو کتاب ایفا می کند. همین امروز هم که جاذبه های غیر کتاب فراوان شده است برای جامعه، برای صاحبان علم و غیره، باز کتاب است که وسط میدان کار خودش رو انجام می دهد و نقش کتاب، شکل دیداری گفتار، شکل خواندنی گفتار، شکل ماندنی گفتار در کتاب نهفته است. خداوند سبحان وحی پایانی خودش رو از جنس کتابی قرار می دهد که اعجاز اون هم در این کتاب بودن اون ماندگار و پایدار باشد. الف لام را کتابون. دیگه انتظارها خیلی از گفتنهای بسیار به کناری برود، انتظارها از کتاب بیشتر دیده می شود در این مجموعه. فرمود کتابون، این تا آغاز سخن به اصطلاح مبتدا و خبر، هازا کتابون، این کتابیست انسانها. فرمود انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اما این کتاب رو پیامبر انزلناه الیک، دقت بفرمایید، میخوام عرض کنم که این آیه اول سوره مبارکه ابراهیم عجب آیه است، از زیباترین، نغزترین، عمیق‌ترین آیات این سوره همین آیه اول است که به بیانی باید بگویم محضر مبارک دوستان اون اصطلاح ادبی رو تجدید خاطره کنیم که این آیه اول براءت استحلال این سوره شریف است. یعنی چه؟ گاهی اشاره کردیم یه سخنران اول سخنش، یه نویسنده اول کتابش، در اون سطر اول، در اون صفحه اول، مجموعه اون چرا که تا پایان بنا دارد بگوید، در همون خط اول اصطلاحاتش و کلیاتش و الفاظش و عباراتش رو مطرح می کند. بعد بقیه کتاب گویا شرح و بیان آنیست که در ابتدا گفته است. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. 26,000 بیت میاد میشه شرح این نی، شرح این بیت نخستین یا 18 بیت ابتداء نینامه مثنوی. اون براءت استحلال بقیه میاد. اما زیباتر، عالیتر در خود کلام الهی باید این رو گفت که همه اقتباس از قرآن کردن، سوره مبارکه حمد براءت استحلال کل قرآن کریم است. آن چرا که خدا و ذات حق به لحاظ اعتقادات و زندگی انسان باید بگوید و جامعه نیاز به اون دارد از دیدگاه ذات حق، در سوره مبارکه حمد میاد. بعد تمام قرآن میشه شرح فاتحة الکتاب. تمام قرآن شرح همون صراط، همون هدایت، شرح همون نعمت، همون زلالت و بقیه مواردی که در مجموعه 113 سوره دیگر مشاهده می کنید. لذا سوره مبارکه حمد رو میگیم براءت استحلال قرآن. مثل این که در این سوره مبارکه همین آیه اول رو که من امروز قطعا فراتر از این نمیتونم عرض کنم و شاید به پایان هم نرسد، محضر مبارک دوستان عزیز، براءت استحلال کل این سوره ابراهیم است. یعنی اون چرا که خدا میخواد بگه تو این آیه اول داره نشانه های اون رو، الفاظ اون رو، مایه های اون رو متذکر میشود به مخاطبان قرآن. کتابون انزلناه الیک، این کتابیست. اما سرمنشه این کتاب چیست؟ یک، دریافت کننده این کتاب چیست؟ دو، مصرف کننده این کتاب کیست؟ سه ویژگی عمده رو بعد از این که اول خود این رو معرفی کرد که کتابون، هازا کتابون، این یه کتاب است با این سه معنایی که اشاره کردیم در نظم و ثبات و کتابت خدمت دوستان عزیز، این انزلناه و الک، سرمنشه اون، ذات حق، انزلناه و ما آن کتاب را نازل کردیم، پیامبر بر تو نازل کردیم. انزلناه و سرمنشه این کتاب خارج از این عالم، خارج از این وجود مادی، خارج از ذهن و ضمیر و فهم و بشر، انزلناه و از عالمی دیگر، از عالم اندلاهی، خداوند سبحان اشاره می کند به فرود آمدن مجموعه حقایق این کتاب و اون منشأ اولیه رو به عنوان به اصطلاح تنزیل، انزال تعریف می کند که از وجود ربانی حق فرو میاد برای عالم به اصطلاح ناسوتی و برای عالم بشری. فرمود انزلناه و ما نازل کردیم. یه وقتایی خدمت دوستان گفتیم این بحث رو که در قرآن کریم افعال منتسبه به خداوند سبحان گاه به شکل متکلم وحده میاد، گاه متکلم معلغیر، یعنی گاه نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من خبر بده که من غفور رحیمم. اذا سألک عبادی انی فانی غریبون، وقتی بندگان من از من سوال میکنن بگو من نزدیکم، غریبم، من میشنوم صدای شما رو، من جواب میدم شما رو، من هفت تا ضمیر متکلم وحده در این آیه 186 سوره مبارکه بقره میاد که خداوند من. اما گاهی هم در قرآن میبینید ما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، پنج تا ما میاد، گاهی من گاهی ما، بین این ما و من جماعتی غرقند که این چه رازی است در این ها که ذات حق گاه چنین و گاه چنان میگوید. این بدیهی و روشن جایی که ذات حق میخواد اون تنتنه، فخامت، شکوه و عظمت و هیمنه ای رو منتقل کند با متکلم معلغیر که نشاندهنده ادب، سنگینی، وزانت و سخامت است، سخن رو بازگو می کند. اما جایی که می خواد نزدیکی، انس، پیوند، تحبیب قلوب، جذب دلها رو مطرح کند، ازا سهل که عبادی انی، وقتی بندگان من از من می پرسند بگو دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. بیایید نزدیک کنار من بنشینید که انا جلیس و من جالسنی، ذاکر من ذکرن، محب من احبلی، من کنار اون کسی می نشینم که کنار من بنشیند، من یاد اون کسی می کنم که یاد من کند، من انیس اون کسی می شدم که انیس من باشد، من دوست اون کسی می شدم که دوست من باشد. اینجا صحبت از منه. اما اون جایی که بحث ما قرآن را فرستادیم با تمام عظمت و خود حافظ آن هستیم، سخن از ماست که جلالت و عظمت و اون ابهت کار رو می رساند. اینجا همین چنین است، انزلناه و ما فرستادیم این کتاب و کلام را، این کتابی که گفته شد را، الیک، این کتاب رو، کتاب است، فرستنده اون ما، پروردگار آفرینش، خالق متعال خلقت. حالا این کتاب را ما به کجا نازل می کنیم؟ کجا فرود میاریم؟ منزلگاه اول این کتاب و به تعبیری جیرنده اون در میان تمام این عالم ملک و تمام این عالم هستی کیست؟ چیست؟ و به بیانی زیباتر و لطیفتر بگوییم فرودگاهی که مهیا و آماده دریافت همه این عظمت ها و تمام این جلالت های کتاب باشد کجاست؟ کیست؟ هیچ کجا نیست که تحمل و قابلیت و ظرفیت دریافت این کتاب را داشته باشد مگر سینه سینا و پهنه گسترده جان خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. لذا فرمود انزلناه الیک، ما فرو فرستادیم این کتاب رو پیامبر، الیک، به سوی تو و بر تو نازل کردیم این کتاب را. بسیار خب، ملاحظه فرمودید پس یک کتابی است این مجموعه با تعاریفی که گفته شد، انزلناه، اما کتابی است که نازل شده، یعنی فرود آمده است در حدی که قابل انطباق و قابل دریافت با اذهان بشری باشد. اگر خداوند سبحان کلامش رو نازل نمی کرد، تنزل نمی داد قرآن رو، ذهن و ضمیر محدود بشر قابل انطباق بر این کتاب نبود و نمی تونست ارتباط با وحی برقرار کند. خداوند سخن خودش رو در حد افهام، در حد عقول، در حد اندیشه انسان‌ها تنزل میده تا قابلیت دریافت و فهم برای انسان‌ها دست دهد. دقت فرمودید؟ انزلنا. حالا عرض کردم اون جایی که تحمل این انزال رو ابتداعا دارند قلب پیامبر است. ملاحظه می‌فرمایید که نزول اینجا به چه بابی برده شد؟ به باب افعال و انزال گفته شد. این رو بارها خدمت عزیزان گفتیم، سهم پیامبر از دریافت قرآن انزال است، سهم ما و شما از دریافت قرآن تنزیل است. پیامبر یک شب راه 100 ساله می رود که نه هزار ساله می رود که 100 هزار ساله می رود. پیامبر نا انزلناه فی لیلت مبارکه، در یه شب چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. این حال و روز نبی مکرم است و علم نشرح لک صدرک، اون سینه سینای پیامبر که متحمل این وحی الهی و عظمت هاست. البته من همینجا عرض کنم خدمت دوستان داخل پرانتز، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بر پیامبر هم که نازل می شد قول ثقیل بود، یعنی بر وجود نازنین نبی مکرم هم که قرآن نازل می شد ثقل خودش رو داشت. لذا نوشتند کسان مختلف، سیره ابن شام، دیگران، که وقتی قرآن بر پیامبر نازل می شد در جسم ظاهری رسول خدا هم اثر می گذاشت. یعنی به لحاظ ظاهری هم پیامبر یه به اصطلاح تنشی در جانشون ایجاد می شد، جسمشون هم عرق می کرد، رنگ رخسارشون گلگون می شد، به شکل خاصی پیدا می کردن. یعنی اون ارتباط ملک و ملکوت در اون حد انزالی که خداوند می گوید بر جان و جسم پیامبر رحمت هم سنگینی و ثقل خودش رو داشت. و این بالاخره مقام تشبیه نیست، اصلا غلط این تشبیه. آدم از باب، چون که با کودک، ذهن کودکانه خود من عرض میکنم، بالاخره این اتصال تصور بفرمایید، مثلا اصلا جنراتور اولیه تولید برق تهران رو بخوان به خانه ما متصل بکنن چه اتفاقی میفتد؟ چگونه میشه یک باره سد کرج رو یه لوله‌ای بگیریم ما برای خانمون استفاده کنیم، شیر دوی ما بخوان برای دوش حمام خانه استفاده بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ شما ببینید اون اطلاق جلالت الهی را و جبروت الهی را که میخواد با یه بشر ارتباط برقرار کنه چه اتفاقی میفتد. اون هم مستقیم توسط یه جبرئیل، یه امین وحی، بیاد نزد به روح الامین علی قلب کرده تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین بخواد بیاد این جبرئیل بیاره. با تمام اون مراتب باز هم جان پیامبر چه می شد و چه حالی و در این حال چه خوشی ها و چه تنش هایی بر وجود و مبارکش هم عارض می شد. اما در هر حال اوست که فقط تحمل این بار را دارد و فرودگاه دل پیامبر است که بیت معمور الهی است، آسمان دنیاست که بر این خانه دل ما را از کرم امارت کن فرود میاد وحی الهی و انزلناه الیک. خب تا اینجا کتاب مشخص، سرمنشه آن انزلناه من عند الله است. قرآن منشه عند اللهی دارد. این بالاخره زاده و تولید اندیشه بشر نیست، بیان تجربیات انسانی نیست، این بیان گذشته نیست، بلکه ریشه ایست الهی، سرمنشه ایست الهی که بر یه انسان زبده ای که توانمندی دریافت اون رو دارد مستقیما نازل میشه. انزلناه الینک. خب تا اینجا که فرمود یک باره بسیار لطیف و زیبا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اون غایت چرایی نزول این کلام رو به سرعت خداوند سبحان بعد از اشاره به نزول آن و دریافت کننده آن مطرح می کند. چرا این کتاب را نازل کردیم؟ کتاب را انزلناه و الیک لتخرجه، این لام رو میگیم لام چی؟ لام هدف، غایت، غرض. غرض از آمدن این کتاب آن است، لتخرجه، تا تو، تخرجه فعل مذکر مخاطب مضارع، تا تو برون آوری پیامبر، الناسه، ناس را همگی، من از ظلمات الی النور، از ظلمت ها به تمام به سوی نور، به اذن پروردگار و مربی و تربیت کننده ایشان به سوی صراط عزیز حمید. عرض کردم خیلی آیه گوارا و دلنشین و نوید بخش است. خداوند غرض از نزول قرآن رو در اینجا به شکل کلی مطرح می‌کند، یعنی اون غرض قایی و نهایی از نزول قرآن در این سوره مبارکه مشخص میشه. ممکنه ما در مواردی در قرآن ببینیم که این کتاب چرا نازل شده است، لعلهم یتذکرون، چرا نازل شده است، لعلکم تتقون، برای شما به تقوا برسید، به تذکر برسید، به این برسید، به اون برسید. تمام اون مواردی گفته میشه اونها به بیانی میتوان گفت اغراض ابتدایی است، اما اون غرض نهایی که با اون اغراض ابتدایی سرجم شکل میگیرد، این غرضه که خداوند برای نزول وحی خیش بر بشریت مطرح میکند. لتخرج الناس، تا برون آوری تو پیامبر مردمان را، الناس من از ظلمات الی النور. غرض نهایی این کتاب و اون غرض قائی حضرت پروردگار از نزول این 114 سوره اینه که مردم از ظلمت ها به سوی نور بدرآیند. خیلی جمله جامع و کاملی است. من وارد میشم یک یک استفاده های از آیه شریفه رو تا زمانی که فرصت خدمت دوستان بازگو میکنم. یک، فرمود لتخرج، اخراج برون آوردن است، تا برون آوری. اما دقت بفرمایید، گاهی این سوال مطرح میشه، پس نقش پیامبر در وحی چیست؟ پیامبر تولید کننده وحی که نیستن، چون انزلناه الیک، وحی سرمنشأ خارج از وجود پیامبر دارد، وحی سرمنشأش درون پیامبر نیست، به پیامبر القاء میشه وحی. لتلقى القرآن من لدن عزیز حکیم، پیامبر تلقی میکنه قرآن رو، دریافت میکنه. توجه دارید؟ این رو در عرض به خدمتون آخرین که نمیشه گفت، حالا یکی دیگه هم انشاءالله این روز داره از چاپ در میاد، آخرین کتاب قبل از این مورد پایانی که به فضل الهی نوشته شد و چاپ شد یکی دو ماه قبل، کتاب سراج منیر است، که در این کتاب من 200 آیه قرآن پیرامون شخصیت پیامبر رو شرح و بسط کردم در 5 فصل 6 فصل این کتاب، که سیمای پیامبر در قرآن است، یه تفسیر موضوعی است از شخصیت پیامبر در قرآن، یه بخش دومش مربوط به وحیه که ماهیت وحی چیه، شکل وحی کدام است، ابعاد وحی چیست، اونجا مفصل به این نکته پرداخته میشه و توضیح فکر میکنم انشاءالله کافی داده میشه در این باب، که وحی بنابر تمام قرائت درون قرآنی که نگاه میکنیم ریشه درون جان پیامبر ندارد، از برون بر پیامبر فرستاده میشود. اوها الار، عرض به خدمتون، عبدهه، عبد وحی میشه، انتقال داده میشه، منتقل میشه. دو سو دارد این ارتباط، یه سوی دهنده یه سوی گیرنده داره، دو سو یکی نیست، توقف شی بر نفسه نیست به تعبیر منطقی، بلکه مشخصه که دو سوست، گیرنده و دهنده دارد. خب حالا اینا رو میگم برای بعضی از دوستان که بعضی از مطالب رو بیشتر سر و کار دارن، بگذرم. بعد سوال میشه خب نقش پیامبر در این جهت چیست؟ پیامبر تولید کننده وحی نیستند. آیا پیامبر خودشون، نمیخوام بعض از مطالب رو اینجا خدمت دوستان به این شکل بازگو کنم، پیامبر صرفا بلنگو هستند؟ آمپلیفایر پیامبر فقط می آید و می گوید در پس آینه توتی صفتم داشتند؟ آیا پیامبر فقط انتقال دهنده هستند؟ یا نقش بیشتر از انتقال هم پیامبر دارد؟ بله، اول پیامبر انتقال دهنده هستند، و ما علی الرسول الا بلاغ، بلاغ یعنی رساندن. ابتداعاً کار پیامبران الهی بلاغ است، اما بیش از بلاغ نقش دارن؟ بله دارن. بله، اینجا قرآن کریم به صراحت بازگو می کند که عملیاتی شدن قرآن، دقت کنید، کاربردی شدن قرآن در زندگی انسان ها و تحقق مفاهیم قرآن در حیات بشری توسط این مرد بزرگ الهی شکل می گیرد. لتخرج الناس، این قرآن اومده که مردم را از ظلمت ها به سوی نور ببرد، اما کی باید این واسطه اتصال باشد؟ چه کسی این توانمندی رو دارد که این رسالت رو به دوش بکشد، این بار سنگین رو بردارد و به اجرا برساند؟ تو ای بزرگ مرد دوران ها، ای برترین انسان آفرینش و خلقت، لتخرج الناس، پیامبر باید باشد. بعد پیامبر چگونه عمل میکنه؟ با تبیین قرآن، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس. اونا جای دیگر فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این ذکر رو پیامبر به تو فرستادیم تا تو تبیین کنی برای مردم آنچه را که نازل شده است و نتیجه اون خروج مردم، اخراج مردم از ظلمت به نور، که توضیحاتی دارد که عرض می کنم. پس ببینید، پیامبر نه تنها منتقل کننده قرآن به بشریتن، بلکه مبین قرآن، شارح قرآن، مفسر قرآن و محقق، یعنی تحقق دهنده آیات قرآن در جامعه بشری هستند. پیاده شدن قرآن، مجری قرآن، پیامبر مکرم اسلام است. لتخرج الناس، دیگه نیاز نیست ما دنبال مسئولیتی دیگری برای پیامبر باشیم، کافی است آنچه را که خداوند در اینجا مطرح میکند. فرمود لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا تو پیامبر این کار باید توسط تو انجام بشه. نقش پیامبر نقش محوری است در انتقال قرآن به جامعه و پیاده شدن اون در سطح حیات بشری. اما جالب اینه که فرمود لتخرج، اخراج بیرون آوردن. اما دقت بفرمایید، خب یه عده‌ای رو ما میشناسیم که اینها تو ظلمت نبودن که بخوان بیرون بیان، یه عده‌ای ممکنه در ظلمت بودن، اما یه عده‌ای نه، اینها بهره‌هایی از نور داشتند. اصلا اینطور بگیم، خود نبی مکرم اسلام، اولیاء الهی، کسانی که لم یکفر بالله طرفت عین، یه چشم به هم زدن نه کفری نه فجوری نه فسقی، توضیح خواهم داد ظلمات رو، در زندگی اینها نیست. این بعد در مورد اینها چی میشه؟ لتخرج الناس، این اخراج یعنی برون آوردن چیزی. دقیق بفرمایید، این بحث رو گاهی خدمت دوستان گفتیم، بگذارید که اینجا هم حلاوت بیشتری به سخن باشد. شما در مورد آیه تطهیر چی میفرمایید؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم. تطهیرا چه میفرمایید در اینجا؟ اینجا ليذهب عنكم الرجس، اذهاب یعنی بردن. خدا اراده کرده است که هر رجسی در شما خاندان است ببرد. یعنی چی؟ یعنی رجس هست و خدا میبرد؟ آیا این رجس بوده رو ذات حق میخواد اذهاب کنه ببره؟ این چیه معنا؟ گاهی این مفسرین بالاخره سوالی است و بسیار جدی و کلیدی در فهم آیه شریف. اونجا این اشاره میشه و در همه جای این اشاره میشه که اساساً به طور کلی فراتر از این بگم، نه تو این آیه نه تو این آیه، بلکه اصلاً در مورد فرض کنید استغفار پیامبر، فاستغفر فاستغفره، اصلاً این که پیامبر دستور به استغفار در قرآن دارد داده شده است و پیامبرم استغفار میکند، انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، پیامبر هم میگه 70 بار استغفار میکنم. استغفار برای چه؟ برای گناهان بوده؟ پیامبر که ذنبی ندارد که بخواد. این که همان است که و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعتش اطاعت خداست، اطاعت رسول اگر اطاعت خداست یعنی رسول اسمت کامل دارد. خب این که تمام مطلب روشنه، بدیهی است برای همه مخاطبان قرآن. اونجا عرض کردیم خدمتون، استغفار دو ویژگی دارد، یک حالت رفعی داره، دو حالت دفعی دارد. استغفار میکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه من کل اسم و جرم و نقصان و و و و هر چی که مرتکب شدیم، این استغفار جنبه چی داره؟ جنبه رفعی داره، یعنی میاد گذشته ما را بر می‌دارد و خداوند غفران خودش رو بر ما میفرستد و یغفر لکم ما قد سلف، گذشته رو محو میکنه ذات حق، درست؟ اما گاه نه، این استغفار اثرش این نیست که گذشته رو پاک کنه، بلکه این استغفار ما را از آینده حفظ میکند. نتیجه این استغفار اینه که دیگه ما گرد گناه نمیگردیم، دامن ما آلوده به ذنبی نمیشود. این میشه استغفاری که جنبه چی داره؟ دفعی داره، یعنی جنبه پیشگیرانه دارد. استغفار دو کارکرد داره، یه کارکرد رفعی داره، یکی دفعی داره. وقتی پیامبر استغفار میکنن برای چیه؟ جنبه رفع که نداره، پس جنبه دفع داره. یعنی پیامبر هم به خدا ملتجی است که خدا یا تا الان منو حفظ کردی، من بعد هم منو حفظ کن. دقت فرمودید؟ در مورد آیه تطهیر مطلب همینه، لیذهب عنکم الرجس. خداوند اراده کرده است همان گونه که تا الان در شما خاندان رجسی وجود ندارد، من بعد هم رجسی وجود نداشته باشد. یعنی نسبت به آینده میشه جنبه دفعی داره اذهاب رجس در آیه تطهیر. برگردیم به اینجا، لتخرج الناس. این اخراج دو حالت داره، یک کسانی که در ظلمتند بیرونشون بیارند، دوم اونهایی که در ظلمت نیستن حفظشون میکنه که به سوی ظلمت نروند. پس این اخراج هم معنای گسترده‌ای داره که دریغم اومد نگم خدمت دوستان عزیز. بعد فرمود لتخرج الناس، کلمه الف و لام بر سر ناس، خود ناس اسم جنس جمعی یعنی همه مردمان. ناس وقتی گفته میشه عزیزان، ببینید الان بگید 7 میلیارد بشر روی زمین، از یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، از اون مذکر و مؤنث اول و زن و مرد اولی که قرآن بازگو میکند تا امروز، هر که روی زمین اومده ناسه. از زمانی که این آیه نازل شد هر کسی روی زمین بود تا الان ناسه، تا انقراض عالم، تا زمانی که یه بشر روی زمین باشه ناسه. بعد میگه لتخرج الناس من الظلمات، این کتاب رو فرستادیم پیامبر به تو تا تو برون آوری ناس را. یعنی محدوده رسالت این قرآن، هدایت این قرآن و وظیفه این پیامبر و کار این پیامبر چه مقدار است؟ به وسعت تمام محدوده ناس. یعنی ظرفیتی که در هدایتگری قرآن وجود دارند، این ظرفیتی نیست که به یه منطقه خاص جغرافیایی مرتبط باشه، به خاورمیانه مرتبط باشه. این یه ظرفیتی نیست که به یه زمان و محدوده و یه تاریخ ویژه‌ای مرتبط باشد. اطلاق زمانی دارد، اطلاق مکانی دارد، اطلاق بشری دارد، تمام زمین‌ها را، تمام زمان‌ها را و تمام انسان‌ها را در می‌نوردد. این کتابی است، دقت کنید این جمله رو، که ظرفیت هدایت همه انسان‌ها رو دارد، بالقوه ظرفیت هدایت همه انسان‌ها رو دارد، ظرفیت مفاهمه با همه بشریت داره این کتاب، و در کنارش رسالت این مرد، رسالت این پیامبر هم به موازات گستردگی قرآن گستردگی دارد، همون مقدار که این کلام نفوذ اطلاقی فراگیر دارد، این پیامبر هم نفوذ فراگیر دارد. الا ناس لتخرج ناس، تا برون آوری مردم را، به در آوری مردم را از ظلمت ها به سوی نور. و این فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده زیباست. حالا این که مردم بیرون بیان از ظلمت به نور با این کتاب، همه مردم، این دیگه قصهش قصه دیگه ایست. یعنی غرض از آمدن این کتاب اینه، ظرفیتی که دارد چنین است، اما در مقام پذیرش و در مقام تن دادن به این هدایتگری و به این پیامبر و به این کتاب و مکتب، دیگه این انسان‌ها خودشون هستن که باید تکلیفشون رو مشخص کنن. حرف داریم اینجا، اینجا مطلب زیاده که خدمتون انشاءالله باید بگم. فقط همین مقدار عرض میکنم، بحث موند، آیه به پایان نرسید. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا برون آوری تو با این قرآن مردم رو از ظلمت ها به نور. سوال اول این که این ظلمت ها چیست؟ دو، چرا ظلمت ها جمع اومده و نور مفرد اومده؟ بعد به اذن رب بهم، اذن یعنی چه؟ آیا این هدایتگری، این اخراج، اذن درش چه نقشی دارد؟ بعد این صراط عزیز حمید، این چیست که خداوند در اینجا عزیز حمید رو مطرح میکند برای این صراطی که باید انسانها به سوی این صراط حرکت بکنن؟ صفت دیگه ای رو اینجا مطرح نمیکنه. چهار تا سوال اصلی در ادامه این بحث مطرحه که اگر این قسمت اول رو به انضمام اون چهار سوال انشاءالله فردا خدمت دوستان جمع و جور کنیم و بازگو کنیم، خیلی مطالب از دل این آیه شریفه انشاءالله نصیبمون خواهد شد. پس الف لام را کتابون مجموعه منظم و ثابت و خواندنی است که بر تو نازل کردیم، ما پیامبر، ما خودمون نازل کردیم بر تو و تو توان دریافت اون رو داری ای انسان والای اعثار خلقت و آفرینش، تا آن که قرضی که میخواهیم از این کتاب حاصل شود، به دست تو حاصل شود، که برون آوردن مردمان از ظلمت، ظلمات به سوی نور است. حالا انشاءالله ادامه آیه رو منظر مبارک عزیزان فردا به سم مبارکتون خواهیم رساند به حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به نورانیت کلامت بیش از بیش آشنا بگردان، دلهای ما رو از ظلمات پیش رو و اطرافمون پروردگارا محفوظ و مسون بدار. خب روز نخستین مجلس من طبق معمول ابتدای صلواتی محبت بفرمایید. یه سخنی رو میخونم که شاید بعضی از سالها همیشه روز اول همین حدیث شریف رو مهزم بارتون خوندیم که باید عرض ادب و ارادت ببریم به صاحب ایام و بگذارید که روز اول قلب نبی رحمت رو از ذکر فضائل دختر بزرگوارشون صدیقه طاهره خوشنود کنیم، البته با رنگ و بوی ایام شهادت. خب این حدیث رو بزرگان نقل کردن، مرحوم مجلسی هم در جلد 43 بهار نقل کرده است و جالب اینه که این روایت از ابن عباسه، یعنی از ابن عباس راویان نقل میکنن حدیث رو، ابن جبیر از ابن عباس و همینطور سلسله سند حدیث مشخص. وقتی میخواستم این حدیث رو بخونم بعضی از سالها خدمت دوستان این رو گفتم که بنده حضرت عالی متشرعه با قول آقایان متدینین نوعاً عبا داریم از این که در یه جمع عمومی اسم نوامیسمون رو ببریم، یعنی اسم دخترمون رو میگیم دختر من، میگن صبیه خانم، میگن نمیدانم عرض به خدمت و عیال، میگن خانه، قدیمی ها میگفتن خانه، منزل، و البته این حرفشون خیلی عاقلانه بود چون واقعاً منزل اونها نخشت و دیوار، حقیقت بانوی خانه است که خانه رو خانه میکند، وجود اونهاست که این گرما بخشی رو داره. این به کار میبریم، اسامی رو نمیگفتیم و نوعا این چنینن متشرع و متدین، یعنی این سنت رو به هر تقدیر دارند. حالا اما پیامبر بر فراز مسجد، منبر مسجد مدینه می نشیند و بر رؤوس الاشهاد نه برای طول تاریخ میگوید و اما ابنتی فاطمه، و اما دخترم، کافی نیست ابنتی، بلکه باید اسم رو هم پیامبر بگن، و اما ابنتی فاطمه. پیامبر میخواد این اسم جاودان زمان باشد و بماند در این الگو، و اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین، او بانوی برجسته آفرینش است از ابتدا تا انتها، و هی بضعه منی و هی نور عینی، پاره تن من، نور چشم من، و هی ثمرت فؤادی، میوه جان من، و هی روحی التی بین جنبی، اون روحی است که در وجود من میتپد، و هی الحوراء الانسیه، او فرشته است در قالب انسان، متا قامت فی محرابها بین یدی ربها، هنگامی که می ایستد در محرابش در پیشگاه پروردگارش جل جلاله، زهر نور حال ملائکه السما، وقتی فاطمه می ایسته تو محرابش، از محل محراب و نور تمام عرش الهی رو فرا می گیرد و سیر می کند به سوی آسمان و قدسیان و یقول الله عز و جل، و خداوند تبارک و تعالی به ملائکه می گوید یا ملائکتی انظرو، ملائکه من نگاه کنید، الی امتی فاطمه، به این بانوی و این بنده من فاطمه، سیدت امایی، برجسته ترین بانوی خلقت است، قائمتن بین یدهی، ببینید چگونه ایستاده است، ترتعد و فرائصها من خیفتی، ببینید چگونه بند بند او از معرفتی که به من دارد می لرزد. قد اقبلت به قلبها علی عبادتی، با تمام وجودش به عبادت من آمده است، اشهدکم، این مال شماها، اشهدکم انی قد آمنت شیعتها من النار، شما رو فرشتگانم به شهادت میگیرم که پیروان حقیقی این بانو رو من به آتش نمی سوزانم. خب ایام شهادت اقتضا میکند که یه خط و خط دیگه‌ش هم بخونم، و انی لما رأیتها، اما من هرگاه دخترم رو میبینم، ذکرت ما یصنع بها بعدی، یادم میاد که بعد از من با او چه خواهد شد، کأنی بها وقد دخل الظل بیتها، میبینم که چگونه وارد خانه او میشن، و انتهکت حرمتها، حرمت او شکسته میشود، و غصبت حقها، و حق او غصب میشد، و منعت ارثها، و ارث او من میشه، و کسر جنبها، و چگونه پهلوی او، و اسقطت جنینها، و چگونه جنین او سقط، و هی تنادا، و او ندا میکند و من رو میخواند، اما کسی او را پاسخ نمیدهد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.